صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، وجود مبارک همتون در صحت و سلامتی باشه، خدای نکرده مریضی کسالتی بیماری نداشته باشید و امیدوارم که در ظل عنایات و توجهات حضرت حق و زیر سایه حضرت مرتضی علی در این ایامی که هنوز عطربوی قدیر به مشام میرسه و در آستانه محرم الحرام و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستیم، هممون در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت باشیم و انشاءالله ثابت قدم بمانیم. برنامه زنده زمزم احکام طبق معمول همیشه پاسخگوی سوالات شرعی، سوالات احکام شما هست. راه های ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس میکنند. 301203 سامان پیام کوتاه ما هست، از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی و همچنین تلفن که اولویت ما هم تلفن های عزیزان هست. خب یه حسنی هم داره تلفن ها، این که وقتی تماس میگیرید سوال مطرح میکنید روشن هست، اگر احیانا ابهامی در سوال باشه ما از خدمت شما میپرسیم که ابهامو برطرف بشه، به راحتی بتونیم سوالات شما رو پاسخ بدیم. پس این راه های ارتباطی رو هم دوستانم زیرنویس کردم که بتونید با ما باشید و انشالله بتونیم با حضور سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیزمون انشالله در خدمتتون باشیم و پاسخگوی سوالات شما. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله، خسته نباشید.
ممنون.
چون آقای اسماعیلی دو هفتم در خدمتشون نبودیم، دوشنبه مشغوله. خلاصه کارهایی که مربوط به احیای قدیر بود انشالله خدا از شما قبول بکن و
سلامت باشید.
الحمدلله امسال خیلی پرشور و پرحرارت و بهتر از سالهای دیگه، با اینکه با وضعیت فعلی کرونا و اینها، اما خیلی حالا دیگه اخبار رو شما در لابلا اگر نکته خاصی بود بفرم.
خواهش میکنم. سلامت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین،
اللهم صل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از مرزها. امیدوارم که صحت و عافیت و سلامتی و سعادت دنیا و آخرت نصیب همه شما بشه
انشاءالله. بله، همونطور که حاج وحیدپور عزیزمون فرمودن، خب شبکه جهانی ولایت از عید قربان تا 25 و 26 ذیحجه هر روز ما ویژه برنامه داشتیم و توفیق نداشتیم برای برنامه زمزم احکام خدمت شما برسیم و البته جاهای مختلفی هم این فعالیت ها بود. انشاءالله که ما بتونیم حق امیرالمؤمنین رو که البته نمیتونیم واقعا و حق قدیر رو ادا بکنیم، اما حداقل ذره ای باشه از اقیانوس بیکران فضائل مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. یه نکته هم یادآوری بکنم، حالا با توجه به شرایط کرونایی که امسال پیش اومده، ممکنه سوالات احکام، سوالات شرعی شما متفاوت باشه یا یه وقتی مثلا نزدیک کردید موضوعی هست، لطفاً سوالاتتون رو تو این زمینه برای ما ارسال بکنید. در طول تقریبا یک ساعتی که مهمان خانه های شما هستیم بتونیم سوالات شما رو پاسخ بدیم. سرکار خانم فیضی از کابل استاد پرسیدن که آیا بدون اینکه شوهرم خبر داشته باشه میتونم به مادرم کمک مالی بکنم؟ حالا ظاهرا مادرشون بیوه هستند و نیازمند هستن. عرض که این رو بفهم، حالا ادامه هم داره سوالشون.
تصرفات مالی هر شخصی اگر در محدوده مال خودش باشه نیاز به اجازه کسی نداره، مگر که صغیر باشه، محجور باشه. مثل بچه که ما میگیم تصرف در اموال نمیتونه بکنه، اما خانومی که از خودش مال داره، فرض کن شاغله، درآمدی داره، حقوق داره یا ارثی داره، میخواد اینو خرج کنه در راه مشروع و حلال خرج بکنه، نه این نیاز نداره به اجازه شوهر. البته از نظر شرعی ها که داره
بله.
بله، اگر میخواد که این مال رو خرج بکنه لازمش اینه که از منزل بیرون بره و خروج از منزل باید با هماهنگی و اطلاع حتما همسرش باشه. از نظر اخلاقی هم که دیگه همه میدونن دیگه، خلاصه زن و شوهر شریک هم دیگه هستن.
بله.
کاری که بخواد از دیگری مخفی بکنه خیلی خوب نیست در زندگی. بله، اون رو حالا با هماهنگی شوهر، نمیگم شرعاً لازمه که بهش بگه من میخوام از پولم به مادرم بدم، لزومی نداره بگه، ولی از نظر اخلاقی دیگه حالا بحث دیگه است.
درست. بعد حالا در ادامه هم این نکته هم گفتن، پولها پولایی که شوهرشون بهشون به ایشون میدن، چون معمولا بعضی وقتا پول تو جیبی نه یا پول ماهیانه میدن برای خود خانم باشه، میتونه اینو به مادرش
بله،
بده.
بله، اگر پولی باشه که شوهر داده ملک خودش شده. نه، یه وقت از شوهر پولی میده که برای خرجیه. چون بعضی آقایون هستن دیگه خرج زندگی رو میگن من کار ندارم، من پول ماه رو به شما میدم خودت میدونی. نه، از اون نمیتونه. ولی اگر پولی است که به قول شما پول تو جیبیه، پول تو کیفیه، حالا هر چی که دیگه مال این خانم هست، اختیارش به خودشه.
بسیار خوب. سال بعدی که 914 چهارشنبه پایینیشون 8981 گفتن که یه گردنبند پیدا کردیم که در بازار امروز نزدیک 3.5 میلیون قیمت دارد و 3-4 ماه اعلام کردیم و اطلاع رسانی کردیم، کسی پیدا نشد. الان تکلیف چیست؟ می شود به فقیر آشنا داد؟
به فقیر آشنا و غریبه مهم نیست، مهم این است که واقعا فقیر باشه، انسان اطمینان داشته باشه به فقرش و از طرفی هم دیگه مایوس باشه از اینکه صاحبش پیدا بشه. پس چند تا نکته است. یک، دیگه مطمئنه و مایوسه که صاحبش پیدا نمیشه. دو، اینکه طرفی که شما میخواد بهش بدید، حالا آشنا یا غریبه، مطمئن باشید، یقین داشته باشید فقیره. سه، با اجازه مرجع تقلید باشه،
با توجه به اینکه یه مقدار مبلغش بالا.
بله، برای همین عرض کردم. بله، و الا در حد 400-500 تومان باشه. ما معمولا میگیم که اگر که فقیر شما اهل نماز و روزه است و ظاهر و صلاح، اشکال نداره تا این حد رو بخواد بشه.
ولی این 3-4 ماهی که گفتن اعلام کنیم کافیه؟
اگر مایوس هستن دیگه بله، یعنی دیگه یقین داره، مطمئن است که دیگه صاحبش پیدا نمیشه.
سوال بعدی که خیلی هم مفصل هست، حالا من سعی میکنم مختصر و مفید این سوال رو مطرح بکنم. ابن در اول پس تلفن رو جواب میدیم، بعد انشالله در خدمت دوستان هستیم. سوالاتی که به صورت پیام برای ما فرستادن پاسخگو خواهیم بود. سرکار خانم نجفی از تهران پشت خطن. خانم نجفی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین آقای اسماعیلی.
ممنونم، متشکرم.
ان شاء الله قوت بهتون بده. خدمت آقای حاج آقا فتحپورم سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین. از آقای فتحپور یه سوال داشتم.
بله
بله، میخواستم ببینم این میگن که فرزند خوندگی، آقای فتحپور فرمودن که به اصطلاح صیغه ما در چیز نداریم. آقای اسماعیل من صدای شما رو اصلا
بله.
ندارم.
خانم نجفی داریم صداتون رو، بفرمایید.
بله بله، بعد گفتن که به اصطلاح صیغه محرمیت به عنوان نداریم تو چیز. الان این فرزند خوندگی که میرن میگیرن میارن، این چه حکمی داره؟
خب حالا این با هم متفاوت، پسر باشه یا دختر
هیچ فرقی نمی‌کنه. خب پسر باشه برای مادر بهتره.
نه نه، از نظر الان سوالتون شما اینه که پسر کسی بیاره یا دختر بیاره.
بله، چه پسرش باشه چه دخترش، فرقی
شما سوالتون کلیه.
بله
خب چش جواب میدیم ان شاء الله.
زنده باشین، دیگه مزاحمتون نشه.
سلامت باشین، مراهمت خواهش
می‌کنم.
خدا نگهدار،
خدا خیرتون بده.
سلامت
باشین، زنده باشین، خدا
نگهدار،
خدا نگهدار،
خواهش می‌کنم. خب تلفن داریم باز. سرکار خانم دانشی از بهبهان هم پشت خطن. خانم دانشی سلام علیکم.
سلام خدمت شما و آقای وحیدپور.
سلامت
سلام و رحمت الله. خسته نباشید عرض میکنم. ببخشید برای اینکه زیاد وقتتون نگیرم، اولین سوال من یه قراردادی بین دو نفر بسته شده، الان میخوام یک بند قرارداد رو بخونم ببینم آیا این مشکل داره یا نه. خانمی قرار بوده به کسی یک وامی رو بدن به یکی از آشنایان که در مثلا در طی یک سال این وام رو بعدا بهشون برگردونن. پس یه قراردادی که بین دو طرف بسته شده به یک بند فروخته شده که مقرر شد که در پایان دوره یک ساله وام گیرنده علاوه بر مبلغ دریافتی 30% مبلغ اصلی را نیز به عنوان مشارکت در سرمایه گذاری به وام دهنده پس بده. این اولی سوالم هست، ببینم آیا این باعث شد، این جمله باعث شده که این قرارداد دچار مشکل بشه یا نه. سوال دومم این هستش که اگر الان بانک ها موقعی که به ما وام میدن، مثلا اگر 100 تومن وام میدن، میگن اگر یک ساله بخواید پس بدید مثلا 5 میلیون سود بشه، باید 105 میلیون پس بدید، اما اگر دو ساله باشه این مقدار و حالا الی آخر. میخوام ببینم این وامی که بانک میده و با سود از ما پس میگیره و اسلامی هم هست، چرا بین دو نفر وقتی گفته میشه حکم ربا رو داره یا نزول میگن؟ یعنی اگر من همین کارو با یک شخص انجام بدم، بگم من به شما 100 میلیون پول میدم، این بانک اگه هر مقداری که بانک میگیره بعد از یک سال من هم از شما میگیرم، میگن این مشکل داره. این رو دوست داشتم توضیح بدید چرا مثلا این مشکل به وجود میاد، این چرا.
چشم، حتما جواب میدی، موفق باشی انشالله.
بعد یه سوال دیگه اصلاحی میکنم. این ماه رمضان امسال من مرد تقریدم آجابا سیستانی هسته، ماهرمزین امسال گفتن که عید برای عید فطر یه مقدار مراجع توافق نظر نداشتن، آیت‌الله سیستانی گفته بودن که باید با چشم مسلح دیده بشه. بعد ما هم شنیده بودیم که گفتن باید به حاکم اسلامی اون اگر مثلا چند نظر بود، حاکم اسلامی کشورتون هر چی که قول دادن اون رو مثلا اجرا کنید. خب گفتن دیگه عیده و ما عید فطر رو دیگه خوردیم، روزم نگرفتیم، ولی خب بعدا آیت‌الله سیستانی گفتن که نه عید نبوده و باید روزه غذا بگیریم. حالا ما که روزه رو میگیریم، خواستم ببینم سالهای بعد اگر این مشکل داد پیش اومد باید چی کار کرد. من باید درست مرده تقریدم که حالا سیستان ایران هست من عمل کنم، حاکم اسلامی باید چی کار کنم؟
درست
کسا به کلاره کانی نکم ما تو آخرین لحظه نمیدونستیم باید بگیریم یا نگیریم.
بسیار سلامت باشید، خدا نگهدارتون بشه انشالله. التماس دعای خیر. خب جناب استاد، سرکار خانم نجفی از تهران در خصوص فرزند خواندگی، حالا ایشون خیلی کلی پرسیدن، حالا گاهی پسر میارن
براشون پیش نمیاد، آره میخوان اطلاع داشته
احکامشون میخوان بدونن بره. گاهی پسر بچه میارن، گاهی دختر بچه، راه محرمیتش.
خب یه نکته این که خود ایشون فرمودن همینطوره، یعنی ما یک صیغه‌ای به نام صیغه محرمیت نداریم که بگیم مثلا پسر رو که آوردن، خب یه جمله یه صیغه میخونه این پسر با اون نامادریه محرم
میشه،
دختر اگر آوردن باز یه چیزی میخونن با ناپدریه محرم میشه. نه، این حرف درستی منتها این هستش که بچه‌ای که میخوان بیارن فرزند خوانده رو سنش چقدره. اگر کمتر از 2 سال سن شیرخوارگیه، امکان داره از طریق شیر دادن و شیر خوردن محرمیت حاصل بشه. چجوری؟ اگر فرض بفرمایید که پسر است، میره تو فامیل همین خانومه، مثلا خواهر این خانومه شیرش میده، این خانوم میشه چی؟ میشه خالش، میشه خاله رضایی. اگر مثلا زن برادرش شیر میده، بچه رو میدن به زن برادر، این خانوم میشه عمه رضایی، این مال این که پسر باشه. اگه دختر باشه میدن به فامیل
شوهر.
بله، اونم باز همینطور، اگر خواهر اون آقا شیرش بده اون آقا میشه داییش، اگر زن برادر اون آقا شیرش بده اون آقا میشه عموش. این یه راهش. اما اگر از 2 سال بیشتر باشه دیگه امکان محرمیت شیر نیست،
شیرخواری نیست.
راهش نکاهه، یعنی ازدواج، از راه ازدواج. محرمیت چون 3 راه بیشتر نداره دیگه، یا محرمیت نسبه مثل پدر و دختری که دختر واقعا دخترونه، مادر و پسر، یا همین شیرخوارگی که اینجا نمیشه، یا
که بهش میگن رضا،
یا نکاهه، یعنی از طریق ازدواج. یعنی چه جوری؟ یعنی فرض بفرمایید اگر دختر است، امکانش هست دختر است، خب چیکار میکنه؟ این آقایی که پدر خوانده است ممکنه پدر داشته باشه، این دختر را اگر به عقد اون پدر در بیاورن، نسبت به این ناپدریه چی میشه؟ میشه زن پدر، میشه زن بابا، زن بابا محرمه، زن بابا محرمیتش ابدیه، برای همیشه به این محرمه. از این طریق. و اگر پسر باشه اون تقریبا بله بسیار بسیار کار سختی. پسر باشه خب چیکار میخوام بکنه؟ پسر باشه میخواد محرم بشه، خب نمیشه به عقد این خانومه در بیاد، این خانومه شوهر داره خودش که نمیشه که. بعد مثلا باید مادر داشته باشه، خب مادر داشته باشه این بچه رو بخوان عقد مادر کنن، خب مادر نمیتونه شوهر باز داشته باشه. باز اگر عقد به مادر کردن صرف خوندن
شرایط دیگه
کافی
داره،
شرایط دیگه داره، مشکل میشه.
درست. به هر صورت این هم نکاتی بود که جناب استاد اشاره فرم بودن. خب سرکار خانم دانشی هم چند تا سوال مطرح کردن. اون قراردادی که دیدم که حالا شما هم یادداشت کردید،
بله،
بند
بله،
قراردادی
بله،
که مد نظر ایشون بود، اشکال داره به این شکل؟
تقریبا میشه گفتش که منظور طرفین عقد مشارکته، ولی اینو خیلی شفاف نگفتن. ببینید آقای اسماعیلی عزیز، ما وقتی قرارداد می‌نویسیم باید مشخص بشه و نوع معامله، نوع مثل بانک‌ها، بانک‌ها یه فرمی بله که میدن مشخصه، کاملا مشخصه. نوع معامله یعنی چیه؟ این چیه؟ قرض میدی؟ شما دارین پول رو مثلا یک سال قرض میدی یا نه میدی برای مضاربه یا میدی وکالت یا میدی مشارکت؟ این خیلی واضح نبود، فقط آخرش گفته است که 30% اصل سرمایه رو باید فرض بفرمایید هنگام برگشت روش بگذاره. مثلا میگیم اگه 100 میلیون داده 130 میلیون برگردونه به عنوان مشارکت در سرمایه گذاری. این معلوم شه که منظورشون اینه دیگه. اگه واقعا منظورشون این است که میخواد سرمایه گذار شریک بشه، یعنی 100 میلیون میخواد بده با اون آقا شریک بشه، مثلا حالا در خرید یه حتماً نمیدونم چی هست دیگه، باید ببینیم چه جوریه، یعنی شریک در سود نشه، شریک در
اصل معامله سرمایه
چیزی باشه. ما بهش میگیم اعیان. اعیان یعنی چی؟ یعنی این خودکار رو دو نفری بخریم، مثلا خونه رو دو نفری بخریم، کارخونه است مثلا، مغازه، هر چی، نه اینکه اون بره با پول من کار بکنه بعد سودش رو من با اون شریک باشه، اون میشه ربا.
آره.
شرکت در سود ما نداریم، شرکت در یه چیزی باید باشه، کارخونه یه، نمیدونم خونه یه، چه میدونم مغازه یه، دستگاهی یه، چیه، ایناست. مثلا مشارکت هایی که الان توی بازار بورس هست یا تو بانک هست اینا. اگر منظورشون به صورت شفاف اینه که بداند اون آقا الان میخواد چیکار بکنه که من میخوام با شریک بشم، مبهم نباشه که شریک باشه، اون وقت وقتی شریک بود دیگه 30% هم غلطه. چرا؟ اگه گفت چرا؟ به خاطر اینکه قانون شراکت تابع سهمه.
هر چقدر هر کسی چقدر سهم گذاشته؟
چقدر سهم گذاشتی شما؟ مثلا اون 200,000 تومان گذاشته شما، 200 میلیون گذاشته شما 100 میلیون. درسته؟ میشه نصف. خب؟ پس بنابراین میشه سرمایه 3 قسمت.
بله.
درسته؟ 1/3 مال شماست. وقت سودم 1/3 میبری شما. دیگه این که من اینقدر ببرم شما اینقدر ببری، این حرفا چیه؟ سودی اگر نصف به نصف مثلا 100 میلیون شما گوشی 100 میلیون من، 50% من باید سود ببرم، 40% باید ببرم. اینا باید دقت بشه.
درست. نکته بعدی و سوال بعدشون در خصوص وام هایی که حالا بانک میده و اینکه مثلا گاهی اگر یک ساله باشه یه مقدار سود، درست، اگر که دو ساله باشه. و اینم تو پرانتز اصلاح بکنیم که معمولا هم مردم عزیز گاهی توجه نمی کنن به این موضوع و این واژه وام رو استفاده میکنن. وام یعنی قرض، ولی این چیزی که بانک ها با ما ها سر کار دارن، پول به ما میدن، اینها
وام نیست. قرض الحسنی اصلا نمیگی که شما بیا، اب نداره، من عاشق چشم ابروی شما هستم، بیا مثلا به شما میخوام قرض الحسنی. قرض الحسنی در کنی، فقط الان خیلی دیگه فشار آمده است تو مثلا تصویب کردن یه وام قرض الحسنه ازدواج،
اونم 4% مثلا،
اونم کارمزد میگیره،
کارمزده. آره سودم نیست.
نه سود نیست، کارمزده که طبق نظر مقام معظم رهبری و بعضی از حضرات مثل آیت الله مکارم در این حدش اشکال نداره. و الا همین اخیرم که خودتون ملاحظه فرمودید، بله، یه چیزی رو به عنوان وام مثلا
ودیعه مسکن
اینم باز دیدید که 13% این رباس، همم گفتن تصحیح نشده، درست نشده، و الا بانک قرض الحسنه نمیده که اسمش رو بذارم وام. بنابراین اینی که شما فرمودید اینا هیچ کدومش وام به معنای قرض نیست، اینا یک
تسهیلاته.
تسهیلاته، میخواد کار شما رو آسون کنه. متامیا به این صورت، مثلا فرض بفرمایید به شما میگه که شما برو، فرض مثال میذارم، لوازم منزل میخوای بخری، اب نداره، من 20 میلیون به شما، نه به شما میدم، تازه 20 میلیون ما میدیم لوازم منزل شما میخری به وکالت از بانک، میشه مال بانک. بعد شما مال بانک، من 20 میلیون لوازم منزل رو به شما میفروشم قسطی، میفروشم، اون وقت حالا معلوم میشه که یک ساله و دو ساله ایناش یعنی چی. میفروشم به شما 20 میلیون لوازم منزل را، اگر یه ساله باشه مثلا میگم 25 میلیون قسطی، اب نداره، میشه فروش اقساطی. این فروشه. اگر دو ساله باشه 27 میلیون، 20 میلیون میشه 27. اگر مثلا سه ساله باشه، مثال میزنیم ما، میشه 30 میلیون. بر اساس اون زمان بندی اقساط، خب بله دیگه اقساط بالا پایین میشه.
و یه چیزی که حالا گاهی بین مردم هم هست که آقا هر چی که بانک میده منم همونو میدم. مثلا یه پولی قرض میخواد بگیره کسی، میگه آقا ببین بانک چقدر، منم همونو. این دیگه
نه، این درست نیست. نه خیلی درست نیست. باید طبق توافق خودشون و معامله صحیح شرعی، یعنی حتما باید ببینید چی کار میخواد بکنه. ببینید وکالت میخواد بده، مضاربه است، نمیدونم مشارکت چیه واقعا.
درست. و اینم قابل یعنی حل، یعنی میشود همین کاری که بانک داره انجام میده میشود طرف مقابل یه آدم دیگه باشه.
بله،
بانک
شخصیت
نباشه.
حقیقی.
آره،
هیچ اشکال نداره. بله، منتها میگم باید اون دقت‌های لازم رو توجهش بکنم.
درست. و این نکته رو باز ما تاکید بکنیم، همیشه آقای وحیدپور این جمله رو همیشه میفرمایند که ما اصلا مدافع بانک‌ها نیستیم و الان نمیخوایم دفاع بکنیم از عملکردشون، اما مردم متاسفانه وقتی میرن بانک اون 7 8 10 تا برگه‌ای که میذارن جلوشون تون تون امضا میکنن برای گرفتن همون تسهیلات بهش دقت نمیکنن که چی نوشته اونجا، چه قراردادی بین این شخص و بانک داره بسته میشه، اینها همجوری امضا میکنن، بعدم میگن که آقا بانک مثلا سود میگیرن و نمیدونم اوضاع این شکلی و از این حرفا.
یعنی یه طرف قضیه مردمم.
بله،
که آموزش باید ببینن، باید بلد باشن. این یه نکته. نکته دوم این که وقتی میشه یه کاری حلال باشه، چرا ما باید حرومش کنیم؟ یعنی وقتی شما میتونید بر اساس معاملات شرعی کارتون رو با بانک انجام بدید، همونطور که الان بورس، الان تو بورس کمتر کسی اشکال و شبهه میکنه، میگه من تو بورس دارم سرمایه‌گذاری میکنم، شریکم، سهام میخرم، تموم شده. وقتی میتونه حلال باشه، چرا ما باید جوری چیزش بکنیم که اون شبهه پیدا بکنه؟
بسیار. سوال سومش هم در خصوص عید فطر امسال، حالا ایشون گفتن مقلد آیت الله سیستانی هستن، البته یه اشکالی در مطلبشون بود که گفتن آیه سیستانی چشم مسلح و این اشتباه خواهر بزرگوار. اتفاقا آیه سیستانی نظرشون به اینه که
چشم
غیر مسلح، چشم معمولی رو بهش میگن غیر مسلح، چشم مسلح یعنی با تلسکوپ و خلاصه وسایلی که میشه دید. خب حالا این ماه رمضان که اتفاق افتاد، ایشون گفتن افطارشون رو باز کردن در واقع روزشون رو.
حالا چون نمیدونستن فقط قضا داره، کفاره نداره، ولی یه نکته ایشون اشاره کردن که خب مگه حاکم اسلامی، حاکم اسلامی یعنی رهبری، ایشون حکم نکردن. اون یه بحث دیگه است. اگر واقعا مجتهد جامعه شرایط حکم بکنه، خب اون بحث دیگه است، ولی حکم نکردن. دفتر خود رهبری گزارش میده، یعنی اعلان میکنه که بله مثلا رصد کردن و محضر ایشون گزارش کردن
و برایشون ثابت شده که فردا عیده.
آره،
مثلا
یعنی اطلاع رسانی میکنن، حکم نیست.
خب حالا موارد این شکلی طرف باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل بکنه یا که نه مثلا میگه خب مثلا ثابت شده برای عده.
خب حالا همین، چون ببینید در رؤیت هلال دو تا مطلب هست، یکیش ربطی به مرجع تقلید نداره، دیدن، منم چشم دارم شما هم داری دیگه، اگه خودت دیدی بگم چی، نه من منتظرم ببینم که مرجع تقلیدم چی میگه. خب دیدم دیگه، تموم شده. اگر دیدم یا دو تا شاهد عادل برای خود شما شهادت دادن
برام ثابت
شده، ثابت شده. ولی اگر این راه نبود، اون وقت باید ببینیم که فرض بفرمایید، مثال میزنم، وقتی دفتر مقام معظم رهبری اعلان میکنه با چشم مسلح دیدن یا غیر مسلح. اگر با چشم مسلح دیدن، چون اینجاش تقلیدی،
آره اینجاست،
چون مرجع تقلید من با چشم مسلح رو میگه کافی نیست، پس بنابراین وقت من اون روز را نمیتونم بخورم، باید روزه بگیرم.
دقیقاً علت در واقع اختلاف نظری که امسال پیش اومد سر همین موضوع هست که برخی از مراجع میگن اگر با ابزار و عرض کنم که وسایل تلسکوپ و اینجور چیزا ببینی کافیه، بعضی از مراجع میگن نه با اینا فایده نداره، باید با چشم عادی ببینی. البته حالا استاد یه نکته هم بگیم همینجا حلش بکنیم بد نیست، اینکه برخی از مراجع نزدیک ظهر مثلا اعلام کردن، اینها هم جزو کسانی
حالا عرض میکنم. آها، همین میخواستم تکمیل کنم. یه نکته این بود که الان مطرح شد که با چشم عادی یا با چشم مسلح. نکته دوم این است که کجا دیده شود. اصلا فرض کن با چشم عادی، ولی کجا دیده شود؟ مثلا تو ایران دیده شود؟ خب حضرت امام رضوان الله علیه فتواشون این بودش که بله با باید تو افق خودتون دیده بشه یا نه در یه جایی دیده بشه که شبشون با ما یکیه. آلمان اصلا مثال میزنم بله. اونجا که اصلا مشکله، میدونید که رویت خیلی
بله.
سخته.
اونجا خیلی.
فرض رو داریم میگیم ما آلمان ماه رو دیدن، این هم خودش مسئله فتواییه. آلمان دیدن برای ما چی؟ اون آقایونی که نزدیک ظهر اعلام کردن جهتش این بودش که با چشم عادی خب در خارج ایران دیده بودن و اونها کافی میدونستن. وقت تا این گزارش اومد و به اصطلاح ما میگیم راستی آزمایی، تا این راستی آزمایی و اینها و واقعا براشون محرز شد و ثابت، چون نمیشه که دین مردمو که نمیشه همینطوری اعلام بکنه. بعضی ها گفتن خب همون چرا از سایت الله مکارم چرا همون شب اعلام نکرد؟ ثابت نشده بوده براشون که، تا ایشون اومده و گزارشات اومده اینها بعضی ها واقعا در روز براشون ثابت شده بود اعلام کردن.
درست. بسیار خوب. سرکار خانم نوری از رامسر بیننده بعدی ما هستن پشت خطن. خانم نوری سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
ادا سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
سلام خدمت شما و جناب حاج آقا.
و علیکم سلام و رحمت الله.
ببخشید جناب، من همسرم از دست دادم، الان میخوام براش نماز بخونم و قرآن بخونم بعد براش خیرات بفرستم، میخواستم ببینم اصلا نیت اینا چیه.
بسیار خوب. بله، سوال دیگه دارید؟
بعد ببخشید، ما خونه کبوتر داریم، بعد این گندمی که برای کبوتر آب میگیریم، آیا مثلا این گندم خمس حساب میشه یا نه؟
یعنی چی خمس حساب میشه؟
بله، مثلا برای کبوترا گندم میخریم، پول این گندم خمس مثلا سال خمسی ما حساب میشه یا نه؟
نه منظور، نه ببینید سوالتون اینه که آیا خمس داره اونها باید خمسش رو بدید یا اینکه نه اینا جای خمس حساب بشه؟
مثلا این گندمی که میخریم به جای خمس حساب بشه.
بسیار خوب. چشم، جواب میدیم انشالله. خدا نگهدارتون بشه. خدا حافظ شما باشه. سرکار خانم احمدی، اگر نمیدونم حالا دوستانی مد... آره چون گفتن احمد، سرکار خانم احمدی از اتریش پشت خطن. خانم احمدی سلام علیکم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و آقای محترم. یه سوالی داشتم.
سلام
علیکم. بابا بزرگم 4 سال شده فوت کرده اون و بابام تنها یک ماه نمازش رو خونده و 4 سال دیگه بابا بزرگم به دلیل مریضی که داشتن نتونستن نمازشون رو ادا کنن. الان حکمشون چیه؟
بعد پدرتون پسر بزرگ هستن؟
آره.
پسر بزرگ بابا بزرگن ها؟
آره.
بسیار خوب. چشم، حتما جواب میدیم خانم احمدی. موفق باشید.
خیلی ممنونم.
سلامت باشید. خدا نگهدار. سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سرکار خانم دهقان از استان فارس هم پشت خطن، ببینیم سوال این خواهر بزرگوارمون چی هست بعد انشالله سوالات رو جواب بدیم. خانم دهقان سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم. بفرمایید خواهرم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
ببخشید
خانم دهقان.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید، میخواستم سوال کنم این یارانه که سرپرست خانواده خودش میگیره، بعد این خانواده، سرپرست خانواده که خودش حقوق داره یارانه ها رو میگیره.
خب
بعد این خواستم ببینم این یارانه ها، یارانه که به افراد خانواده میدن، باید برای خودش مثلا بر میداره یا باید حق دونه دونه افراد خانواده هست باید بهشون بده چون خودش حقوق داره؟ بعد معیشتی چه حکمی داری؟ معیشتی هم حکم یارانه داره؟ چون مثلا این آقاه خودش حقوق داره، میگم یعنی یارانه مال بچه ها هم باید یکی یکی بهشون بده، مال خانومش بهش بده حقشه چون برش میداره برای خودش.
درست.
باید بهش بده یا نه؟ چه. معیشتی چه حکمی داره؟ اونم مثل یارانه هست یا نه؟
موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما باشه. خب سرکار خانم نوری از رامسر استاد گفتن همسرشون به رحمت خدا رفتن، چرا خدا رحمتشون کنه، نماز قرآن خیرات برای همسرشون انجام میدن، به چه نیتی؟
یه وقت است که نماز غذای میت رو میخونه، مثلا شوهرشون نماز غذا داشته، نماز غذای میت رو میخونه، نماز غذا قربتن الله نیابتی میخونه، یعنی چند نه خودش رو جای او میگذاره. اینش میگن نیابتی، میشه نائب. نماز قضا رو به نیت میت میخونه، قربتن الله، یعنی نائب میشود. این مال این، این نیت اینجوری میکنه. یه وقت است که نخه نمازهای مستحبی دو رکعتی میخونه، دو رکعت دو رکعت دو رکعت دو رکعت، نماز مستحبیه نه نماز قضا. این یک. یا قرآن میخونه، اونم مستحبیه. این دو. یا خیرات صدقه میده، اونم مستحبیه. تمام کارهای مستحبی که برای میت انجام میدهد، اونها رو نیتش اهدای ثوابه، یعنی خدا من اینا رو انجام میدم، ثوابش رو هدیه میکنم به همسرم به نیت اهدای ثواب. ولی واجب رو نه، واجب مثل روزه قضا یا نماز قضا اون رو به نیت نیابت انجام میده.
درست. سوال دومشون، منزلشون زارن کبوتر دارن، گفتن این گندم هایی که میدن به عنوان خوراک برای این پرنده ها، اینا میشه به عنوان خمس حساب کرد؟
نه، به جای خمس حساب نمیشه، ثواب داره ها. خلاص سیر کردی مخلوق، بله. خدا ثواب داره، ولی به جای خمس خیر حساب نمیشه.
درست. سرکار خانم احمدی هم گفتن که پدر بزرگشون به رحمت خدا رفتن، ظاهرا یه 4 سالی به خاطر اینکه مریض بودن و اینها نماز بر عهده‌شون هست. پدر ایشون هم در واقع فرزند پسر بزرگه، یه ماهش خونده بقیه‌اش مونده، تکلیف چی میشه؟
اگر میتونه بخونه، امکانش هست که به تدریج بخونه، برش واجبه، به سر بزرگتر برش واجبه. اگر نه واقعا نمیتونه بخونه، ببینید تدریج مهمه. آخه یه وقت هست میگه 4 سال اینجوری میگه 4 سال نماز من چجوری بخونم، یه وقت هست که میگه که خب حالا این 4 سال من تقسیم که بکنم، ولی اون که فرض بفرمایید 1 سالش رو میدونه که چجوری میشه خون دیگه، نماز صبح که میخونم یه صبح برای اون بخونم، نماز ظهر، نماز عصر،
بله با هر نماز یه دونه،
خیلی خوب میشه روزی یک شبانه روز دیگه. خب روزی یک شبانه روز 4 سال طول میکشه، خب بکشه چجوری اون وقت ممکن نیست. من نمیدونم الان وضعیت ایشون چجوریه. اگر میتونه به تدریج ولو 4 سال نماز پدر را پسره در طول 4 سال بخونه، نه در طول 4 ماه بخونه، امکانش هست. اگر واقعا میگه نه اصلا امکانش نیست، نمیدونم ها، میگم فرض ما داریم میگیم، اگر واقعا مریضه جوریست که نه اصلا نمیتونه به هیچ نحوی نمیتونه بخونه، تکلیفی نداره.
خب نباید برای پدر مثلا استیجاری بخره؟
نه نه لزومی نداره. اگر واقعا نه، اون استیجاری مال اونجاست که میتونه بخونه، منتابش گفتن دوست داری خودت بخون، دوست نداری پول از جیبت بده، بده اجیر بگیر بخون. خب. ولی واقعا اگر که توان خوندن نماز را به هیچ نحو نداره، نه تکلیف ازش ثابت.
حالا یه وقت توان داره اما مثلا همینجوری دیگه گذشته کنار رو نمیخونه،
نه اون دیگه مثل این است که آدم نماز خودشو نخونه، فرق نمیکنه که من نماز روزانه خودمو نخونم، ترک واجب کردم. اگر پسر بزرگتر باشم نماز قضای پدرم باید بخونم، اونم بی جهت نخونم میشه ترک واجب، هیچ فرق نمیکنه.
درست. بعد چی میخواستم بپرسم؟ اگر دیگران انجام بدن مثلا نواها
اب نداره، اونا رو واجب کردن، تکلیفشون نیست، ولی دیگران انجام بدن، در هر صورت از گردن میت برداشته میشه.
بعد توان مالی داشته باشه که میتونه اصلا از اولش هم،
از اول اگر توان مالی، بله ولو بتونه انجام بده، اصلا میگه من پول دارم دیگه،
آره میدم دیگران بخونن،
دیگران بخونن اب نداره.
بله. سرکار خانم دهقانم دو تا سوال، این یارانه‌ای که سرپرست خانوار میدن، این سهم هر کدوم از آدم هاست؟ مثلا زن نمیدونم بچه ها باید به اونها پرداخته بشه؟
نه اینجوری نیستش. ببین اون چیزی که الان قانونن دارن میدند در حقیقت کمک هزینه است، خب اصلا عددی نیست، بله. ما کار به اونش نداریم، ولی در هر صورت حالا فرقی هم نمیکنه اون یارانه سابقی که ماهانه میدادن یا این یارانه معیشتی، هر دوش یارانه
یکی هست،
یکیه، هیچ فرق نمیکنه حکمش. ولی کمک هزینه سرپرست خانواره، حالا کارم نداریم مرد یا خانومه، ممکنه نه یه خانه مردش فوت شده، اون خانومه سرپرست خانواره میدن به اون، معناش این نیستش که باید سهم هر نفری را به خودش بدن، نه به این گفتن شما مگه نمیخوای زندگی اداره بکنی، چند نفر رو میخوای اداره بکنی؟ میگه 5 نفر. خیلی اون 5 نفر اینقدر کمک به شما میکنیم، در واقع میشود ملک کی؟ ملک همین سرپرست خانوار میشه، ملک اونا نیست.
درست. آقا بعضی مثلا با این نگاه که میگن حق ماست، حق بچه هاست، حق همسره، باید به خودشون داده بشه، در واقع اینه یه جور همطوری که برای مرد واجب خرجی رو بیاره، این پول رو میدن به مرد برای
کمک، در واقع کمک نفقش میکنن،
فرق نمیکنه که مرد حقوق داشته باشه، درآمد داشته باشه،
نه 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 هیچ تفاوتی نمیکنه.
درست. نه. بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان عزیز ما همچنان در کنار شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. یه بخشی رو ببینیم برمیگردیم، بازم خدمتتون هست. اللهم
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود، امنیت و سلامتی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، این روایت مشهور و معروف است که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دوتا نعمت هست که مجهول، ما قدرشو نمیدونیم. یکی سلامتیه، تا وقتی که سالم هستیم، سرحال هستیم، سرزنده هستیم، قدر نمیدونیم. هم که خدای نکرده کسالتی مریضی میاد، تازه میفهمیم نعمت سلامتی یعنی چی. و یکی هم نعمت امنیته، اینه که با خیال راحت تو خونمون هستیم، تو خیابون رفت و آمد، همه اینها کشورمون در امنیته. این از اون نعمت‌هاییست که تا خدای نکرده این امنیت سلب نشه قدرش رو نمیدونیم. انشالله قدردان نعمت‌های الهی باشیم، به ویژه قدردان نعمت ولایت مولا امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت. سرکار خانم احمدی پشت خطن، ببینیم سوال این خواهر بزرگی بارم چه. سلام علیکم.
سلام علیکم. ببخشید مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
بخواستم خدمت حاج آقا سلام عرض بکنم.
و علیکم سلام و رحمت الله.
زحمت کش کانال ولایت. انشاءالله که سلامت باشین همگیتون. بعدا یه سوال داشتم از حاج آقا، میخواستم بپرسم ببینم که اینا که بچه ها سگ میخوان بیارن تو خونه، ما که مقیدیم به نجس پاکی، وظیفمون چیه؟ باید چی کار بکنیم؟
یعنی از همین سگای تزئینی که میارن؟
بله بله بله.
درست. بسیار.
میدونیم که کاملا میاد تو خونه، تو رخت خواب، تو اتاق، تو آشپزخونه، همه چی. ما هم تا حالا خیلی به اصطلاح جلوشو استادگی کردیم، ولی مثل که میخوایم موفق نشیم. حالا گفتم از تاج آقا بپرسم نه وظیفمون چیه، باید چی کار کنیم.
درست. چشم، انشالله جواب میدیم خواهرم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم. خدا سلامتی به همگیتون بده.
ممنونم. خب خانم احمدی از اصفهان بودن. باز هم تلفن بعدیمون هم از اصفهان هست. آقا محمد رضا پشت خطن. آقا محمد رضا سلام علیکم.
سلام علیکم از آقای اصفهان. یک گل حال شما چطوره؟
ارادتمندیم، سلامت باشید.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله. ممنون. سلامت
باشید. ایام رادیان با ماست. تبریک عرض میکنم.
ممنونم. بفرمایید.
دوست من ما یه سوال داشتیم. ما یه ماهانه کردیم 17 سال پیش. بعد ما با این شهرداری کار نداشتیم تا امسال با شهرداری ما کارمون گیر افتاده. آخر ما رفتیم شهرداری میگیم ما رو چی به شما اینجا رو فروخته یه تخلف شهردستیم میگه برانه زیر 35 میلیون البته به پولو روز 40 هزار تومان شد، ولی حالا که مثلا 17 سال گذشته تا این تورم من بشد زیر 35 میلیون رو زیر میکرد از جمعی رو برای نامه نوشته ما اینه آقا بگن اون سر ملک ملک شده، یعنی از نظر قانون ما دستمون به جای بند میشه بخم مثلا قانون عمل شد، حالا میخوام مثلا از نظر خدا و شهر یا عرضی اون سر ملک نظره به ما فروخته مقصره تو میشه یه نمیشه ما فردایه داری میتونیم دست در باره خدا بکنیم در باره بند خدا یه نمیشه.
بسیار خیلی ممنونم، موفق باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. خب خانم احمدی از اصفهان، استاد گلمن بودن، نگران بودن از اینکه حالا ظاهرا بچه و فرزندانشون از این سگای تزئینی آوردن تو خونه، تکلیف ایشون وظیفه ایشون چی؟
تکلیف ایشون ببینید، اولا که آوردن سگ در خانه حرام نیست، اینو ما بارها گفتیم.
بله.
و اینجور نیستش که بگیم خب حالا باید این مادر در برابر بچه ها بیستد به نحوی که مثلا فرض کن اینا خدای نکرده مثل آدمی که شراب خورده مثلا. نه این نیست، اما مذمت شده، واقعا نکوهش شده و سبک زندگی دینی اسلامی نیست، یعنی بدون رو در باستی این نیست. واقعا آدم مسلمان سگ نگهداری نمی کنه. خیلی روایت ما اومده، چون نگهداری حیوان قانون داره، آداب داره. بعضی از حیوانات نباید نگه داریم، بعضی از حیوانات خوب نگه داریم، آثار داره. من یه چیز بگم خیلی سریع بگم، شاید این به احکامم خیلی مرتبط نباشه.
ببینید این عالم اصلا یه عالمی است که ما بخوایم یا نخوایم خدای متعال یه سری سنت‌هایی درش قرار داده.
بله.
شاید خودمونم نفهمیم. مثلا فلان چیز تو خونمون باشه یه اثر اینجوری داره. یه چیز دیگه تو خونمون باشه یه اثر دیگه ای داره. اصلا دست ما نیست. این قانونه. اینو باید یاد بگیریم ما. این خودش خیلی مهمه. شما روز می‌خوای آب بخوری؟ خب؟
بله. میگن
ایستاده بخور. شب می‌خوای آب بخوری نشسته بخور. دست ما نیست. یه آثاره. شرع مقدس هم اینا رو بخشنامه نکرده. شرع مقدس اینا رو واقعیت‌ها رو اطلاع رسانی کرده.
واجبم نیست.
نه واجب نیست.
بهتر این کارو بکنه.
هست این آثارو داره دیگه. ما بخوایم یا نخوایم. بله. وقتی اسلام اومده میگه که بابا سگ در خانه شما اگر بود برکت رو از زندگی شما میبره. خب ما اینقدر تلاش میکنیم زندگیمون زحمت بکش، خرج کن فلان، بعد میبینه هیچ برکت تو زندگی نی، برکت رفته کجاست؟ علت دیدید گاهی ما دنبال این میگردیم.
آره. آها هر چیز میدویم فایده نداره.
وقت گاهی نمیفهمیم چی علتش. خدا شاهده هر چی که میگذره بیشتر دنیا خواهد فهمید که دین چه جور دقت داشته مسائل رو. ممکنه همین مطلبی که ما الان داریم میگیم مدتی بعد بهش برسه. بعد بهش برسه که منتها ممکنه هم هست نرسه. چون بعضی چیزاش انسان نمیتونه دیگه، علمش خیلی ناچیزه. برکت رو از زندگی میبره. یک، ملائکه ورود نمیکنن به این خانه. ملائکه به این خانه ورود، من کار به نجاست طهارت اون یه بحث دیگه است.
بله.
ملائکه ورود نمیکنن به این خانه. برکت رو از اون زندگی میبره. این خلاصه آثار بد رو داره تو زندگی. اینا رو اگر میتونن، ایشون میگه من چیکار کنم نمیدونم، اگر میتونن واقعا اینها رو تفهیم بکنن به فرزندانشون که مبتنی بر عقیده است. یعنی اگر آدم مسلمانه، مسلمان یعنی که خدا رو پیغمبر قبول داریم، با اون معصوم، به خدا اینا رو معصوم گفته، من نگفتم. من اینا روایات ماست. ببین آقای اسماعیلی، شما خودتون مستحضرید قدیمی ها یک کتاب داشتن تو خونه هاشون کنار قرآن و مفاتیح و رساله و اون چی بود، هلیت المتقین و مرحوم مجلس، همه اینا رو قشنگ گفته بود میخوندن. و الان هم به سبک روز و عرض میشود که امروزیش باز حضرت آیت الله جوادی آملی
مفاتیح الحیات
رو نوشتن. من اینو توصیه میکنم واقعا، بیارید تو خونه هاتون یه ذره اینو بخونید، دوره هم بخونید، ببینید اینا رو همه رو داره. سبک زندگیه، سبک زندگی دینی چیه، چه چیزای برکت تو زندگی میاره، چه چیزای برکت رو میبره. اینا رو اگه میتونن تفهیم کنن به بچه‌هاشون، بگن مسلمونی بچه مسلمونی. مسیحی که نیست دیگه، بچه مسلمونی، عقیده داری، اینا رو خدا و پیغمبر فرموده. اینه، اگر گفتن که ما زورمون نرسید، اگر زورشون رسید اینا رو تفهیم کنن بسم الله، اگه زورشون نرسید چاره ندارن دیگه، حالا اوورده چیکارش بکنن، بچه‌شو بیرون کنه خونه؟ نمیتونه. میشه
درست. حالا این بس نجاست و پاکی که
حالا میام اونجا، و اما اونو سخت نگیرن، واقعا سخت نگیرن. چرا؟
اگه بخاطر... چاره‌ای نداشتن دیگه آوردن؟
بله، چاره‌ای نداشتن دیگه، حالا آورده دیگه. میگم نمیتونه بچه خودش از خونه بیرون کنه که تردش بکنه، که سگرم نمیتونه بیرون کنه بچه، چون میگه نه من با سگمم، من اگر میخوای با سگم بخواه، اینجوریه. حالا شما یه جایی عرض میشود گوشه اتاق چیزی اونجا برای نماز خودت قرار بده، سجاده بنداز، کاری نداره، سجاده رو پنش میکنی جمعش میکنی، تمیز، مشکل نداره که. این مال این، مال نمازتون. و اما این که حالا ایشون میگه که بله تو آشپزخونه میاد این ور اونور میره، اگر یه جای یقین کردید که مثلا این فرض کنی ادرار کرده، بله نجس، یا مثلا چون میدونی سگ نجس العینه، یعنی چی؟ بله. سگ مثل گربه نی،
خود جنسش وجودش نجس،
یعنی چی؟ یعنی اگر دست تر بهش گذاشتید دست شما نجسه. گربه نه، گربه فقط فضلش نجسه، ولی سگ نه، سگ ادرارش نجسه، فضلش نجسه،
آب دهانش
نجسه، زبانش به یه جایی بماله. اگر یقین کردید بله، اگر یقین نکردی میگی که این سگه اومده تو آشپزخونه، حالا اومده، یقین نکردی نجس شده، سخت نگیرید.
و موی سگ چی؟ حالا ممکنه جای مختلف
موی سگ هم اگر که به جای مختلف اصابت کنه بماند، هیچ مشکل نداره. ولی اگر به لباسی باشه که ما با این لباس میخوایم نماز بخوانیم و یقین کنیم بله، اون وقت نمیشه نماز بخونیم.
همین یه وارسی ساده کافیه دیگه، یه نگاه به چادرش رو مثلا خانم بله،
فحصم نمیخواد. نه فحص و جستجو هم
درست.
خب. مثل نجاسته، شما ممکنه لباس نجس شده خودت خبر نداری، نماز خوندی بعدم فهمیدی، اشکال نداره، نیاز به جستجو هم نداره،
بعد اون موقع نیاز به اعاده نداره.
نه چون نمیدونستی. نه، وقتی کسی نمیدونه لباسش نجسه و نماز خونده پاک.
درست.
حالا موی سگم همینطور.
خب آقا محمد رضا باز از اصفهان، بحث شهرداری و حالا زمینی که فروختن و الان بحث جریمه و بحث قانون و بحث شهر رو با هم
کنه. خب ببینید قانون که کار به این کار نداره، قانون میگه که خب شما اینو دیگه جریمه دارید، کار ما نداریم. شما می‌خواستی با اون فروشندتون وقت مشکلتون رو حل کنی، با چیکار کنیم؟ اون یه بحث دیگه است. ولی از نظر شرعی واقعا اگر خلاصه اینجا مشمول جریمه می‌شده همون 17 سال پیش، یعنی خلاصه یه اشکالی داشته و صابخونه به شما نگفته، مدیونه. یعنی باید اون میداده جریمه رو، در واقع اون میداده نه شما. بنابراین شما الان جریمه ای که میدید میگید 5 میلیون، این 5 میلیون شما از اون طلب دارید. از نظر شرعی میتونید برید براش ثابت بکنید 5 میلیون، اگه میتونید زندهش بکنید بسم الله.
حالا یه نکته استاد، بر صورت این که قانون به هر صورت در کشور ما هست، شهرداری، استانداری یا دارای جای مختلف، یه قانونی مصوب شده و اون قانون رو عمل میکنن. اون قانون وقتی تبدیل شده به قانون، یعنی اون موضوع، این دیگه مخالفت با شرع نباید داشته باشه قاعدتا.
مخالفت با شرع نداره قانون. آره. اون کار نداره. میگه آقای اسماعیلی شما الان، من با شما طرفم، شما اینجا من اصلا مثال بزنم، فرض کن شما خونه رو خریدی از اون طرف، خب پایان کار نداشته، خب مقصر خودتی، پایان کار نداشته. الان رفتی شهرداری میگه آقا پایان کار نداشتی، جریمه. این خلاف شرع نیستش که.
نه میخوام بگم بعض وقتا ما قانون رو در مقابل شرع قرار
میدیم. نه 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 اینجوری نیست اصلا. نه قانونا شما باید بپردازید، منتها از نظر شرعی اونی که بدهکاره اون آقاست، منتها اون آقا با شهرداری طرف نیستش که. شما برو از اون بگیر، اون مدیون شماست، برو بگیر، زورت میرسه برو 5 میلیون تو زنده بکن.
درست.
بگو اون زمان جریمه باید میدادی، ندادی، به منم هیچی نگفتی، جریمه الان شده 5 میلیون تومان به من بده. اگه میتونه برو بگیره، اب نداره.
خب سرکار خانم منیج خانم از تهران هم به صورت پیامی برامون سوال فرستادن که این سوال شاید برای خیلی ها هم مبتلا به باشه. نظر شربت داشتن که هر سال در روز عاشورا شربت بدن، حالا امسال به دلیل داستان کرونا قادر به این کار و ادای اون نیستن. گفتن میتونم معادل اون پولش رو برای شبکه ولایت بفرستم؟
ببینید من یکی دو تا نکته بگم چون سوالات مشابه اینم فراوانه. یک نکته این است که معمولا این نذرها هیچ کدومش با اون جمله خاص شرعی نیست.
بله. قالبش اینجوریه.
قالبش اینجوریه. من یقین دارم، اینو که میگم یقین دارم، اکثرا اینجوری نیست. یعنی چون قصدش این بوده که ما انشالله هر سال عاشورا یا مثلا تاسوعه
یا تو دلش یه چیزی گفته یا به زبونم آورده، زبون ولی اسم خدا رو نیاورده.
نه نه نه. این اگر باشه که اصلا هیچ تکلیفی ندارید شما. لازمه من اصلا تبدیلش کنید. این مال این. اما یه وقتی که نه واقعا جمله گفته، گفته خدای من اگر حاجتم برآورده شد، هر سال روز عاشورا مثلا برای دستجات عزاداری دیدی دیگه میانو و شربت میدم، گفته برای خداست بر عهده من، خب این برش واجب شده. ولی در هر صورت وقتی هم واجب میشه شرایط میخواد. اگر امکان ادای نذر نباشد تکلیف نداره. چرا؟ به خاطر اینکه الان این شربت میخواد بده، کجا باید بره بده؟
به کی بده؟
دستجات عزاداری دیگه نیست امسال، گفتن نیست دستجات عزاداری. خب حالا من بگم که خب اب نداره، شما لطف کنید اینو در منازل بدید. این قضا نیستش که بگیم ظرف یه بار مصرف کن. اگه قضا نذر کرده بود میگفتیم، میگفتیم خیلی بهداشتی تمیز ظرف کن، خب و عرض میشود که بده در منازل، خیلی هم خوب تمیز، مشکلی هم نداره. ولی شربتو که دیگه نمیرن در منازل بده، زنگ بزنه بگه که ما شربت نذری آوردیم. پس بنابراین اگر امکان عمل به این نذر نباشد، گرچه جمله خاصم گفته باشه و واجب شده باشه، دیگه تکلیفی نداره. بله حالا دوست داره که فرض کنی که اینجوری میخواد، دوست داره، ابن نداره، که مثلا همون معادلشو کمک کنه به شبکه جهانی برای. خیلی هم خوب.
خیلی هم خوبه. و غالب نذر هم که استاد فرمودن نذر شرعی نیست، نذر شرعیه که واجب میشه، هیچ کاریش نمیشه بکنی، قابل تغییر نیست. البته استادم فرمودن که حتی اگر نظر شرعی هم باشه و شرایطش نباشه که دیگه کلا ساقط میشه. اما این خواهر بزرگوارمون اگر نظر شرعی نکردن همینجوری بوده، میتونن اتفاقا خیلی هم کار شایسته است. الان هم شرایط شبکه جهانی ولایت خیلی سخته، دشواره واقعا. تأمین ارز اون هم برای اجاره ماهواره بسیار بسیار سنگینه. و هرچند که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی کمک دارن میکنن، واقعا حمایت میکنن، اما اجاره ماهواره به دلار باید پرداخت بشه شبکه جهانی ولایت. بعد چند تا ماهواره ما داریم پخش میکنیم و هزینه ها هم خیلی سنگینه. فکر نکنید مثلا فقط نذری دادن برای امام حسین و نمیدونم حالا شام، نه، همین اینم حسینی است. الان شبکه ولایت خودش یه حسینی است، شبکه ولایت خودش یک منبره، شبکه ولایت خودش یک جایی است که داره تبلیغ دین رو میکنه، چه جایی بهتر از اینجا که ما هم سخنرانی داریم، هم روزه داریم، هم مخصوصا ایام محرم که برنامه هامون هم رویکردش کاملا محرمی و عزاداری میشه، چه اشکال داره شما اگر نظر شرعی نکردید مبالغی که میخواید بدید یه بخشش رو مثلا در نظرتون باشه نیت بکنید به شبکه جهانی ولایت کمک بکنید که این مشکلاتی که واقعا مسئولین و مدیران شبکه دارن به سختی اونها رو حل میکنن یه مقدار کار آسان‌تر و راحت‌تر بشه. تو این زمینه اگه استاد نکته‌ای دارید شما.
نکته می‌خواستم نگم ولی خب حالا عرض می‌کنم، من بارها دغدغم این بوده که بارها عرض کردم که ما تو رسانه‌ها سه چیز رو باید آموزش بدیم. یکی نذر، یکی وقف، یکی وصیت. سه تا از اون راه حل خیلی خوب داریم ما. وقف می‌خواد بکنید، طرف میگه چی وقف می‌کنه؟ آموزش بدیم که چه چیزی وقف کنین. این خودش خیلی مهمه. دو نذر، همین که شما میگید نذر. خب من حرفی ندارم، خدا قبول کنه، انشالله از همه قبول بکنه، همه با نیت خیره. ولی خب شربت، حالا شما از اول که میخوای نذر کنی اصلا بگو برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد
یک کاری برای امام حسین میکنم مثلا.
نه اصلا میگم به شبکه جهانی ولایت
نیت از اولش،
نه اینکه من الان تو این شبکه، خدا میدونه والله چیزیش تو جیب من و آقای اسماعیلی نمیره. ولی شبکه است، این شبکه من بارها عرض کردم تنها شبکه فارسی زبان شیعی است، عقلانی، معتدل، منطقی، مستدل، نه توهینی داره نه اهانتی داره.
کارشناسا و مهمان همه درجه یک انصافا.
میلیون ها آدم عرض می‌شود که خلاصه تشنه معارف اهل بیت تو دنیا دارن بهره میبرن. خب چه لزومی داره من نذر بکنم که مثلا فرض کن شعله زرد نذر بکنم؟ من منکر نیستم، ما خدای نکرد، نه 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 خوبه، نذر بکنم آش بدم شعله زرد بدم،
ولی تأثیری که این داره
بابا، این ببین چی میمونه برای شما. خب نذر بکن، بگو خدا اگر مریضم من خوب بشه فرض بفرمایید این مقدار میدم به شبکه جهانی ولایت، این نذر رو بکن. یا وصیت، خب وصیت به صلح اب نداره، اشکال نداره. یک کسی وصیت شد چند شب پیش به من داد، گفت که اینو مطالعه کن. اهل مسجدمون بود، مسجد ما. دیشب بردمش گفتم این همش اشکال داره، اینا چیه؟ گفته وصیت کردم که به خانومم، به من، به پسرم. گفتم اینا چیه؟ اینا بعد از صلح باشه. گفت اب نداره، من صلحم خیلیه. گفتم ماشاءالله. ماشینم به پسرم. گفتم بعد از صلحت باشه ها، والا بعد تقسیم میشه. خانم به همسرم. نمیدونم. گفتم اینا بعد از صلح باشه. گفت صلح من بیشتر از این حرفاست. خب بابا وقتی که شما صلح یعنی یک سوم.
بله.
یک سوم مال شما مثلا 1 میلیارد مثل میام. خب اینو زرنگی کن.
برای خودت یه چیزی.
برای خودت این میره تقسیم بین ورثه میشه. خب بابا 2/3 تقسیم اونها میشه کافیه. 1/3 بگیم وصیت کن که آقا مثلا فرض بفرمایید که من وصیت میکنم ثلث مالم را بعد از مرگ من به شبکه جهانی ولایت بدهید. محضریش کن، محکم کاری کن، محضری کن، تمام شه. این زرنگی رو نداریم بعضی از ماها. بعدش که میمیره چی چی دیگه تمام اموال.
یا یه چیزی داریم وقف مثلا این،
یا وقفه دارم عرض میکنم، یا وقف من بگم چه جوری میشه. شاید بگی خب من چی چی رو بیارم بدم تو شبکه وقف کنن، چی چی مثلا فرض کن. نه شما مثلا یه خونه ای دارین، این خونه رو وقف کنید
یه مغازه مثلا.
بله. آره. اجارهش سالی هر چقدر هست بگید اجاره اون رو وقف کردم که اجارهشو بدم به شبکه جهانی ولایت. من یه جایی رفتم تبلیغ نام نمیبرم، ولی چون شما خیلی برای قدیر چیز کردید جالب اینو بگم. 50 سال پیش ببینید اصلا اون زمان اینقدر تبلیغ و ترویج قدیر نبود. 50 سال پیش توی یه منطقه‌ای که شیعه سنی با هم دارن زندگی میکنن، شیعه در اقلیت، یک خانه ای را وقف کرده بود که اجاره سالش رو جمع بکنن ظهر قدیر اطعام بدن. نه مال الان، خدا شاهد الان آقا مرده، فوت کرده. همین امسال من زنگ زدم گفتم که چجوریه، گفتم هم ظهر ما اطعام داریم، گفتم که ما هم یه بانی داریم که شبم اطعام بدید، ظهرش مال شما، شبش هم مال ما. وقف کرده خونه رو، وقف کرده برای خونه ای مثلا قدیمی فرسوده، از چیزی هم نیست، ولی خب این جمع میشه ظهر عید قدیر اطعام میدن به همه شیعه و سنی، نام امیرالمومنین، این هم وقفه. وقف کنید بگید که عوائدش رو، منافعش رو برای شبکه جهانی ولایت مصرف کنید.
خب وقتمون خیلی محدود هست، یک فایل صوتی داریم، سرکار خانم میرزایی از افغانستان، صوت رو بشنویم و سریع جواب بدیم و بعد از محضرتون مرخص بشیم.
سلام علیکم آقای اسماعیل، سلام عرض میکنم خدمت آجی آقا وحیدپور، خسته نباشید.
و علیکم سلام.
سوال داشتم، شنیدن آهنگ و رقص در مراسم عروسی جداگانه زن و مرد حکمش چیست؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. بفرمایید.
خب دو تا نکته است، هم آهنگ هم رقصه. در مورد رقص این که حالا تو مجالس عروسی باشه غیر عروسی باشه فرق نمیکنه، که حالا
مجالس جدا زنانه باشه
هیچ فرقی نمیکنه، نه خیر هیچ فرقی نمیکنه، نامحرم باشه، مرد باشه، مختلط باشه، نباشه، رقص کلا. رقص رو اکثر آقایون مطلق میفرمان حرامه. مقام معظم رهبری یه قید داره که فکر میکنم قیدش هم هست، ایشون با این قید میفرمان که رقص اگر جوری باشه که محرک باشه، یعنی وقتی این رقص رو چیز میکنه خلاصه تحریک شهوت میکنه، این اگر باشه حتما حرامه. این نظر ایشونه، چون میخوام بگم یه قیدی اضافه داره. بقیه هم نه، بقیه هم تقریبا مطلق از امام رضوان الله علیه گرفته یا سایر مراجع مطلقا میگن که ولو اینکه زن برای زن باشد جایز نیست. این مال این آهنگم که خب آهنگ دیگه حالا بستگی داره دیگه، آهنگی که تو عروسی پخش میشه ترانه است دیگه، ترانه های اونجا که تو عروسی پخش میشه من فکر میکنم حتما مناسب مجالس لهو و لعبه، منتها تشخیص میذاریم با خودش دیگه. اگر مناسب مجالس خوشگذرانی و لهو و لعب باشه پخش اون آهنگ و شنیدن اون آهنگ فرق نمیکنه، حرامه.
درسته. بعد تفاوتی هم نمیکنه دیگه، حالا مجلس زنانه باشه
نه
یا
نه نه خیلی نه آهنگ نه خیلی فرق نمیکنه.
بسیار عالی. فکر میکنم وقتمون تمام هست بچه ها، به من بگید اگر وقت هست من یه سوال دیگه مطرح بکنم در مورد روزه. آها وقت داریم. خب پس در مورد روزه تاسوعا استاد پرسیدن که جایزه روزه تاسوعا؟
روزه عاشورا هم جایزه، منتها مکروهه، ولی روزه تاسوعا مکروه نی. عاشورا هم که میگن مکروه نگیرید به خاطر اینکه شباهت با دشمن پیدا نکنیم، چون دشمن ما یعنی بنی امیه در شهادت حضرت سیدالشهدا می‌خواستن شکرگزاری کنند، چون ما یه روزه‌ای داریم به نام روزه شکر.
بله.
اونا گفتن چون موفق شدیم فرزند پیغمبر را سر بریدیم، عجب نامردایی واقعا آدم اینجوری پیدا بشه. مثل داعش، مثل داعش. واقعا داعش فرزندان کیان؟ فرزندان بنی امیه. گفتن چون ما موفق شدیم که فرزند پیغمبر را سر بریدیم و خلاصه این کارایی که کردیم، برای شکرگزاری این کار ما روز عاشورا دیگه همیشه هر سال روزه میگیریم. این روزه شکر رو بوده. و گفتن که شیعه روزه نگیرد. چرا روزه نگیرد؟ چون شبیه با اونا میشه. پس بنابراین روز عاشورا روزه نگیرید. منتها یه چیز هست، حالا اینم خیلی مهمه.
بله.
ولی تا عصر عاشورا گرسنگی و تشنگی رو داشته باشید، یعنی آب نخورید، شربت نخورید، صبحانه نخورید، نهار نخورید. چرا؟ چون سیدالشهدا و اهل بیت سیدالشهدا روز عاشورا تشنه بودن، شما هم تشنه باشید، و گرسنه بودن، شما هم گرسنه باشید. ولی نه نه روزه نه. تا کی؟ تا اون ساعتی که حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه را سر بریدن، مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، اون وقت بخورید که نگن روزه اید. اون وقت هم چی بخورید؟ نه یه شکم سیر، نه اون وقت هم مثلا یه نون ماستی، یه خرمای چیزی بخورید.
و یه نکته یالا استاد، من قبلا هم این رو توی یکی از برنامه‌ها گفتم، این که مثلا روز عاشورا ما خیلی دنبال غذای لذیذ دادن نباشیم.
آره.
چون بعضی ها مثلا حالا الان که امسال یه مقدار شرایط متفاوته، اما سعی کنیم اون روز رو غذای لذیذ ندیم، مثلا چلو کباب، چلو مرغ. معمولا مثلا قیمه قرمه یا غذاهای این شکلی در روز عاشورا،
حالا اگرم کسی داد، من این سنت رو سالهای سال هر جا که رفتم تبلیغ، الحمدلله سنت عرض کردم مواسات، این خودش خیلی درس بزرگی است. من میگم که توی رسانه بیام یه کاری بکنیم. من این رو ترویج کردم، یعنی خیلی ها هستن که دیگه یاد گرفته بودن همراه با ما مثلا زیارت عاشورا داشتیم، هر روز صبحانه دیگه، روز عاشورا صبحانه نمیخوردن. نمیخوردن. نهار هم که میدادن روز عاشورا نمیخوردن. نهارشون میگرفتن میبردن مثلا دیگه، حالا اصلی یا اونو میخوردن یا یه چیز ساده‌ای میخوردن.
درست.
این سنت مواساته. ببینید، ببخشید من این عرض میکنم. حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه، یکی از مقاماتش مقامات مواساته. تو زیارتش میخونیم. خب، مواساتش چی بود؟ این بود که رفت کنار آب. نه اینکه آب نبود که بخورد. آب موج میزد، ولی خب چی گفت؟ فذکر عطشل حسین. یعنی وقتی یاد این افتاد که الان سیدالشهدا و اهل بیت تشنن، گفت من چجوری آب بخورم؟ اینو میگن مواسات. خب روز عاشورا شما آب هست بخوری؟ بله آب هست، ولی میگه خب سیدالشهدا الان در روز عاشورا در کربلا تشنه است، من چجوری آب بخورم؟ اینو میگن مواسات. من چجوری غذا بخورم؟ سیدالشهدا با گرسنگی و تشنگی سر از بدنش جدا کردن. این میشه مواسط. این خیلی درس بزرگی است. الان ببینید این کمک‌های مؤمنانه که رهبر عزیزمون هم تاکید کردن که خلاص تو این محرم اینا داشت. خب اینا از همین عاشورا آدم درسشو میگیره دیگه. وقتی مواسط هست معناش همینه. معناش اینه که حتی اگر این آب بود گاهی من نخورم، نه اینکه آب اضافه رو بدم به دیگری، آب اضافه رو انفاق کنم. ما یه انفاق داریم، یه ایثار داریم، یه مواسات داریم.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب استاد بهتور بزرگواری فرمودید. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. به هر صورت در آستانه ماه محرم هستیم، هرچند ممکنه شاید نشه مثل قبل اون هیئت ها برگزار بشه، نمیدونم دست های عزاداری، اما یادمون نره به زدن پرچم درب خانمون. من همین الان یکم زودتر اومدم رفتم یه سری خلاصه از این کتیبه ها گرفتم برای ساختمونمون بزنم. بالاخره میشه یه سری کارهایی کرد که ماه محرم به همین شکل، ماه عزای امام حسین علیه السلام، پرشکوه برپا بشه و انشاءالله نگذاریم یه وقتی امام حسین قریب باشه و ماه محرم عزاداری هاش قریب باشه. به هر شکلی که میتونیم اقامه عزای سید الشهدا رو داشته باشیم. در پناه حضرت حق باشید. التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون.